بخش سیوم.
هر راه کودتای 28 مرداد چه کسی بود؟ آمریکایی‌ها با موفقیت این را به حساب زاهدی گذاشتند و دلیل آن را پرداخت 5 میلیون دلار به زاهدی دانستند که حتی 100 دلار آن را هزینه نکرد و همه را به جیب زد. اما در واقع کودتا به دلیل تشکیلات وسیع و منظم و طراحی شده به وسیله سرلشکر اخوی موفق شد. او در حین اجرای طرح خود را به بیماری زد و در بیمارستان شماره 2 ارتش بستری شد و ناله می کرد برای اینکه در صورت شکست کودتا را به او نسبت ندهند. این مسئله است که من اطلاع داشتم و نمیتوان پذیرفت که محمد رضا از موضوعی که من آگاه باشم اطلاعی نداشت و لذا اگر اخوی را بعدها وزیر کشاورزی کرد برای تشکر از او بود. گفتم که سرلشکر ارفع در دورانی که رئیس ستاد ارتش بود تعدادی از افسران شدیداً ضد کمونیست و طرفدار غرب و به خصوص طرفدار انگلیس را دور خود جمع کرد. ارفع به شدت طرفدار انگلستان بود. این جمع به تدریج اضافه شد و در ارتش شبیه یک حزب گردید. این افراد تا قبل از انقلاب به ارفع، به غرب و به خصوص به انگلستان وفادار ماندند. اخوی مغز متفکر گروه ارفع بود که مدتی رئیس رکن 2 ستاد ارتش شد و مبارزه سختی با افراد کمونیست کرد و به یقین نمیگذاشت که درجه دار یا افسری با افکار کمونیستی یا شبه کمونیستی شاغل بماند. این روحیه مبارزه با کمونیسم در گروه ارفع کاملا متداول بود و جزء خط مشی این گروه بود. این اخوی بود که کودتای 28 مرداد را طراحی کرد بدون آنکه تابع زاهدی باشد و یا از او دستور گرفته باشد. او طراح فوق‌العاده‌ای بود. طرح او دقیقا اجرا شد و به موفقیت زاهدی منجر گردید که تصور میکرد موفقیت کودتا به خاطر اوست، در حالی که کوچکترین نقشی در طراحی نداشت. چون بحث بر سر 28 مرداد و اخوی و نصیری است، بجاست همینجا به نقشی که اخوی در ترقی نصیری ایفا کرد اشاره کنم. زمانی محمد رضا به من دستور داد که یک فرمانده گارد به او معرفی کنم که حداقل توده‌ای نباشد. من اخوی را به خانه خود دعوت کردم. قبلا کتاب لیست افسران را از ستاد ارتش گرفته بودم. به اخوی دستور محمد رضا را اطلاع دادم و کتابچه اسامی را در مقابل او گذاشتم. او حافظه‌ای بسیار قوی داشت و تقریبا 90% افسران را می شناخت. اخوی پس از 3-4 ساعت بررسی اسامی و نوشتن تعدادی نام از بین آنها بر روی کاغذ جداگانه به 10 نفر رسید و سپس آنها را بر حسب اولویت و مناسب بودن شماره گذاری و ردیف بندی نمود و نقاط ضعف و قوت هر یک را نیز نوشت. نفر اول برزگر و دوم نصیری بود. اخوی درباره نصیری نوشت که او برای این پست یعنی ریاست گارد مناسب است بلا غیر، چون افکار کمونیستی ندارد و تحت تأثیر حرفهای دیگران برای براندازی محمد رضا واقع نخواهد شد و فرد وفاداری به او خواهد بود. اما از نظر هوش و ذکاوت در درجه 2 و 3 قرار دارد که این ضعف برای این پست مهم نیست و اصل وفاداری است. چنین نیز شد. نصیری در سازماندهی و سایر امور بسیار ضعیف بود، ولی وفاداری همه اینها را جبران می کرد. پس از خداحافظی از اخوی نزد محمد رضا رفتم و گفتم که با کمک اخوی این 2 نفر یعنی برزگر و نصیری پیشنهاد می شود. محمد رضا نصیری را از دوره 2 ساله دانشکده افسری خوب می شناخت و او را انتخاب کرد. بدین ترتیب نصیری که در آن موقع فرمانده هنگ پیاده کرمان بود، فرمانده گارد محمد رضا شد. در ظرف 24 ساعت او را به تهران آوردم و به محمد رضا معرفی کردم و محمد رضا هم راجع به شغلش دستوراتی داد و او از همون لحظه شروع به کار کرد و از من تشکر نمود و گفت:
تا عمر دارم این محبت شما رو فراموش نمی کنم.
از مهمترین عناصر کودتا برادران رشیدیان یعنی سیف الله، قدرت الله و اسد الله بودند. پدر آنها حبیب الله رشیدیان از مأمورین سفارت انگلستان بود و هر 3 پسر خود را نیز مأمور انگلیسی ها کرد. آنان ثروت زیادی داشتند و در تهران صاحب خانه های متعدد بودند. این 3 برادر به وضوح برای انگلیسی ها کار می کردند، ولی از میان آنها کوچکترین برادر یعنی اسدالله بیشتر به کاخ می رفت و با اشرف معاشرت داشت. اصناف تهران در اختیار اسدالله بود و او بعدها بانکی تأسیس کرد به نام بانک اصناف. با بانک اصناف که مدتی سرلشکر زرقام مدیر عاملش بود اشتباه نشود. بانک رشیدیان یک کلمه اضافی مثل تعاونی یا توزیع همچین چیزی داشت. یکی از خانه های اسدالله که من رفتم نزدیک منزل قطبی پدر در غرب جاده سلطنت آباد واقع بود و خانه بسیار مجللی بود. از میان آنها برادر بزرگتر یعنی سیف الله فهمیده تر و مؤدب تر بود، ولی روی هم رفته هر سه برادر تحصیلاتی نداشتند و از نظر درستکاری و صداقت به هیچ وجه مورد اطمینان نبودند. نقش برادران رشیدیان در کودتا این بود که دستجات غیر نظامی و اصناف را به خیابانها بریزند. آنها ظاهراً توانستند جمعیت حدود 5-6 هزار نفر را راه بیاندازند. زنی به نام ملکه اعتزادی هم پیدا کرده بودند که متخصص تحریک و تهییج بود و چادرش را به کمر بسته و روی جیپ سخنرانی می کرد. دسته فوق از خیابان نادری به طرف خانه مصدق حرکت کردند. دسته دیگر ورزشکاران باشگاه تاج بودند که سرتیپ خسروانی، کسی که بعداً سپه بود و رئیس تربیت بدنی شد، توانست به رهبری شعبان بیمخ آنها را به حرکت درآورد. سربازان گارد جاویدان که توسط ریاحی در شب 25 مرداد خلع سلاح شده بودند نیز به جمعیت پیوستند. طرح کودتای 28 مرداد به شرح زیر بود. 1. در نقاط مختلف شهر که دقیقاً مشخص شده بود جمعیت‌هایی تشکیل شود، تعداد تقریبی هر جمعیت و رهبر هر گروه مشخص کردید. 2. هر یک از این جمعیت‌ها در مسیر تعیین شده به مقصد خیابان شاه نادری طوری حرکت کنند که همزمان به مقصد برسند. 3. باشگاه‌های ورزشی مانند باشگاه تاج و غیره نیز طوری حرکت کنند که همزمان به مقصد برسند. 4. شعارهای کلیه جمعیت‌ها سلطنت محمد رضا و امثال آن باشد. 5. سپس افراد گارد جاویدان به جمعیت بپیوندند و مسلح شوند. 6. یک گروهان تانک آماده تیراندازی با توپ و مسلسل به جمعیت بپیوندند. 7. جمعیت‌های فوق در خیابان شاه نادری با نظم خاص به هم بپیوندند و با شعارهای طرفداری از شاه به طرف خانه مصدق حرکت کنند و خانه را محاصره و او را دستگیر کنند. 8. واحد نظامی کوچک نیز ایستگاه رادیو را تصرف کند. 9. پس از تصرف خانه مصدق دستگیری او از رادیو اعلام شود. 10. زاهدی همراه با یک گروهان تانک به نخست وزیری برود و استقرار خود را اعلان و کابینه را معرفی کند. 11. سپس از محمد رضا تقاضا شود که به میهن مراجعه کند و با تشریفات خاص به کاخ برود. این طرح اجرا شد و واحدهای نظامی طرفدار مصدق هیچ دخالتی علیه کودتا نکردند و در پادگانهای خود ماندند. جمعیت به خانه مصدق رفت و سرهنگی به نام رحیمی وارد یکی از تانک ها شد و ساختمان خانه مصدق را به توپ بست، ولی مصدق موفق شد از بام خانه به خانه همسایه فرار کند و ماجرا به سادگی خاتمه یافت. البته باید گفت که به علت عدم حضور اخوی برای جمعیت اصلی تظاهر کننده که باید خانه مصدق را تصرف می‌کرد، مسئول خاصی تعیین نشده بود و به همین علت با بی‌نظمی حرکت کرد. در مورد هزینه کودتا دو رقم شایع بود. عده‌ای می‌گفتند که آمریکا 5 میلیون دلار در اختیار زاهدی گذاشته و عده دیگری رقم 700 هزار دلار را ذکر می‌کردند. به هر حال شدیداً شایع بود که همون رقم 5 میلیون دلار صحیح است که مبلغ جزئی هزینه شده و بقیه را زاهدی برای استفاده شخصی برداشته است. همونطور که معروف است یک هیئت آمریکایی به مسئولیت کرمیت روزولت نیز بر اجرای دقیق کودتا نظارت داشته است. به این ترتیب محمد رضا به ایران بازگشت. از همون آغاز مشخص شد که او تحمل زاهدی را ندارد، به خصوص که اردشیر پسر زاهدی همه جا خود و پدرش را تاج بخش می‌خواند. این لاف‌ها به گوش محمد رضا می‌رسید و او را آزرده می‌ساخت. پس از بازگشت به ایران شنیدم که زاهدی در فرودگاه با تشریفات به استقبال محمد رضا رفته بود و با احترام خاصی او را وارد کشور کرده. زمانی که محمد رضا با نصیری دست داد، مشاهده کرد نصیری که سرهنگ بود درجه سرتیپی دارد. او پرسید:
درجه رو من باید بدم؟ کی به تو درجه داده؟
نصیری پاسخ داد: زاهدی. محمد رضا نگاه تندی به زاهدی کرد که معنایش این بود که حق نداشتی بدون اجازه من درجه بدهی. در دوران دولت زاهدی، اسدالله علم رابطه اصلی محمد رضا شد و مانند دوران مصدق که علا این نقش را بازی می کرد، این بار علم هر روز بدن با شاه ملاقات و نظرات و دستورات او را به زاهدی انتقال می داد. به زودی روشن شد که زاهدی در حفظ پست خود مصمم است و اردشیر پسرش هم در کنار او ایستاده است و تقریبا بی اعتنا به محمد رضاست و کمتر به ملاقاتش می رود. بدون تردید اگر زاهدی در مقابل محمد رضا موضع مستقلی اتخاذ کرد، به اشاره سفارت آمریکا بود، زیرا زاهدی مانند رزمارا دارای خصوصیت تکروی نبود و مسلماً از جایی راهنمایی می‌شد. در اینجا بود که علم نقش رابط محمد رضا را با سفارت‌های انگلستان و آمریکا شروع کرد و آنها را به برکناری زاهدی قانع نمود. به نظر من علم در این دوران نقش مهمی در ایجاد دیکتاتوری محمد رضا و حذف زاهدی ایفا کرد. علم از این تاریخ تا زمان فوتش موقعیت خود را حفظ کرد و از دید محمد رضا فرد اول کشور پس از او بود. به نظر من سخنان رئیس MI6 انگلستان در ایران به من در سفرم به انگلیس به این منظور بود که من به محمد رضا بگویم تا بداند که انگلیسی ها بازگشت او را به ایران به جای استقرار یک دیکتاتور نظامی پیشنهاد کردند و لذا اعاده مجدد سلطنتش را مدیون آنهاست. اگر دخالت انگلیسی ها نبود، آمریکایی ها امثال زاهدی و تیمور بختیار را بر محمد رضا ترجیح می دادند. به هر حال حدود یک سال و نیم پس از کودتا زاهدی کنار زده شد و مجبور به ترک ایران شد و به عنوان تشریفاتی سفیر و سفرا به ژنو رفت. در آنجا او هیچ کاری انجام نمی داد جز اخذ وجوهات گزاف ماهیانه و عیاشی. درباره نقش دوستان نزدیک محمد رضا در دوران مصدق نیز باید توضیحی بدهم. گفتم که در این سالها محمد رضا و ثریا زندگی تنهایی را انتخاب کرده بودند. در سال اول نخست وزیری مصدق معمولا من و پرون و فتح الله امیر علایی رئیس سابق هتل‌های بنیاد پهلوی که پرون به محمد رضا معرفی کرده بود و شاید دکتر عبدالکریم عیادی اگر اشتباه نکنم، تنها اشخاصی بودیم که به ترتیب و طبق قرار بین خودمان در ساعات فراغت نزد محمد رضا می آمدیم. من در سال 1331 به پاریس رفتم و پس از کودتا در سال 1332 به ایران بازگشتم، ولی دیگران نزد محمد رضا ماندند. در مورد پرون مطمئن هستم، چون گاهی از پاریس برایش نامه می نوشتم و او پاسخ می داد. پرون به گفته خودش روزهای 25 تا 28 مرداد در منزل دوست سوئیسیش مخفی بود.